ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. عباس امیر انتظام درگذشت. اعضای ناتو در پی انتقاد دولت دونالد ترامپ جلسه ای اضطراری تشکیل دادند. و عفو بین‌الملل اجرای حکم شلاق در ملاء عام در شهر کاشمر را محکوم کرد. عباس امیر انتظام سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و عضو جبهه ملی ایران صبح امروز پنجشنبه در 86 سالگی به علت ایست قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، الهه امیر انتظام با تایید خبر درگذشت همسرش گفت او ساعت 8 صبح امروز دچار تشنج شد و با وجود تلاش تیم پزشکی قبل از انتقال به بیمارستان درگذشت. عباس امیر انتظام که در سال 1358 به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه و به حبس ابد محکوم شد، قدیمی ترین زندانی سیاسی پس از انقلاب 57 به شمار می رفت. آقای امیر انتظام نزدیکان سیاسی و هوادارانش همواره اتهام جاسوسی را رد کردند و آن را پرونده سازی می دانند. آقای امیر انتظام چند سال اخیر را به دلیل وخامت شرایط جسمانی در مرخصی استعلاجی خارج از زندان به سر می برد. رهبران ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز جمعه در پی انتقاد شدید دونالد ترامپ از اعضای این نهاد بین المللی در بروکسل جلسه اضطراری تشکیل دادند. رویترز به نقل از دو منبع خبری که هویتشان را فاش نکرده گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا در جریان یکی از نشست‌های ناتو از چگونگی تخصیص بودجه دفاعی اعضای ناتو و همچنین روابط تجاری اروپا انتقادات تازه‌ای مطرح کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از نشست غیرعلنی متحدان ناتو اعلام کرد تمامی اعضای شرکت کننده در این اجلاس آشکارا به تعهدات ناتو پایبندند. در ادامه نشست‌های اعضای ناتو در پایتخت بلژیک قرار است جلسه بعدی با محوریت افغانستان برگزار شود. عفو بین الملل با صدور بیانیه ای اجرای حکم شلاق در ملاء عام برای فردی متهم به نوشیدن مشروبات الکلی در نوجوانی را محکوم کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه روز چهارشنبه اجرای حکم شلاق را هولناک و شدیداً تکان دهنده خوانده و آن را ناقض میثاق‌های بین المللی حقوق کودکان و حقوق شهروندی توصیف کرده است. ایران از جمله امضا کنندگان این دو میثاق بین المللی است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، متهم که با نام میم ره از او یاد شده و متولد سال 70 است، به اتهام مصرف مشروبات الکلی در مراسم عروسی در سال 85 در شهر کاشمر محکوم به 80 ضربه شلاق در ملاء عام شده بود. این حکم روز سه شنبه پس از گذشت 12 سال در میدان نیازمند کاشمر اجرا شد. دادستان کاشمر غلامرضا طالعی دلیل تأخیر در اجرای این حکم را متواری بودن متهم از زمان صدور رأی در سال 86 عنوان کرده است. ساعت 4:03 است در ایران. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که صدا و سیما با پخش اعترافات دخترانی که رقصیدن خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام را منتشر می کردند مرتکب جرم شده است. سجادی مشاور حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم به خبرگزاری ایرنا گفته است که صدا و سیما با انتشار این اعترافات چالش جدی در نقض حقوق شهروندان ایجاد کرد و نظام حقوقی کشور را وارد چالش بین‌المللی تازه‌ای کرد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
پخش اعترافات چند دختر نوجوان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که رقص‌های خود در اینستاگرام را منتشر می‌کردند با واکنش تند نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. علی مطهری پخش این اعترافات بدون دریافت حکم از دادگاه صالح و همچنین بدون اجازه متهم را مصداق ارتکاب جرم از سوی صدا و سیما عنوان کرد. غلامحسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
پخش این گونه به اصطلاح اعترافات جایگاه قانونی نداره و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی رو در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی رو الزامی دونسته، این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضافا به اینکه بسیار از اونها نوجوانای زیر 18 سال هستن، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل.
علی مطهری نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه صدا و سیما به گفته او ید طولانی در این رویه دارد، به پخش صحنه‌های از زندگی خصوصی سید امامی فعال محیط زیست اشاره کرد که چندی قبل در زندان درگذشت و مقام‌های مسئول گفتند که او خودکشی کرده. آقای مطهری همچنین به پخش دادگاه‌های معترضان انتخابات سال 88 اشاره کرد که به گفته او هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس:
همونطوری که آقای مطهری اشاره کردن، متاسفانه این نخستین بار نیست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حقوق اساسی متهمان و بازداشت شدگان بی‌اعتنایی نشون میده و حقوق مدنی اونها رو که در قانون اساسی و در قوانین جاری جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده زیر پا میذاره. اتفاقی که با اطمینان میشه گفت منجر به افزایش بیش از پیش شکاف بین جامعه و هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و همینطور افزایش بی‌اعتمادی و نارضایتی از دستگاه اصلی تبلیغاتی در جمهوری اسلامی یعنی صدا و سیما خواهد شد.
غلامرضا کاتب عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما نیست در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اقدام این رسانه در پخش نمایش اعترافات دختران رقصنده در اینستاگرام را غیر قانونی و غیر اخلاقی دانست و گفت با شکایت‌های متعدد از صدا و سیما شورای نظارت این سازمان هفته آینده به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند. اما با وجود این محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس که خود حقوقدان است در گفتگو با خبرگزاری ایرنا به شدت از رویه صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد میکند.
صدا و سیما رفتارهای بسیار غیر حرفه‌ای داره در برخورد با واقعیت‌های عرار اجتماعی و سیاسی و بیشتر سایه در واقع سنگین جنایی در سیاست و عملکردش هست.
روز سه‌شنبه مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما از پخش اعترافات تلویزیونی دختران جوان رقصنده در اینستاگرام دفاع کرد و گفت این برنامه محصول معاونت اجتماعی نیروی انتظامی بوده و حتی مقام قضایی درخواست کرده بود تا موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود. با وجود این روز چهارشنبه خبرگزاری صدا و سیما از قول یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد اعترافات مائده حجبری که در مستند بیراهه شبکه اول سیما پخش شده با مجوز قانونی نبوده است. این منبع بدون نام قضایی خبرگزاری صدا و سیما حتی گفته قاضی پرونده از پلیس فتا و معاونت اجتماعی ناجا خواسته بود پیش از پخش این اعترافات حتما جزئیات آن به اطلاع قاضی برسد که بدون توجه به نظر قاضی این اعترافات در این مجموعه پخش شده است. غلامحسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست، حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه هست و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره. این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحاً در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصا انتشار هر بخش هایی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
در اردیبهشت سال 97 صفحات پرتر طرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب فراهانی، مائده حجبری و کامی یوسفی با حکم قضایی و به علت آنچه که انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده بود مسدود شد. این افراد برای چند روز بازداشت شدند و در همان زمان اعترافات آنها از سوی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ضبط و روز جمعه گذشته از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.
مشتریان هندی نفت آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده خرید نفت از ایران را 16% کاهش دادند. پیشتر گفته شده بود خریداران نفت ایران در کره جنوبی هم نسبت به ادامه خرید نفت ایران تردید جدی دارند. از سوی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با خالد الفالح وزیر انرژی عربستان درباره شرایط بازار نفت در ماه‌های آینده که تحریم‌های نفتی علیه ایران اجرایی می‌شوند گفته کرده. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران هم توضیح داده که در مجموع تولیدات و صادرات نفت ایران تغییرات عمده‌ای نکردند. همه این تحولات اما برای بازار نفت و فعالان این بازار به معنای نوسان‌های قیمت است. بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم آرش حسنی.
بازار نفت هیچگاه بازاری غیر سیاسی نبوده. اصلا شاید با کمی جرأت میتوان بازار نفت را سیاسی ترین بازار جهان نامید. بازاری که فعالانش در میانه سخنرانی سیاستمداران و از لابلای حرفای آنها به دنبال نشانه هایی هستند تا دستور خرید یا فروش های خود را سامان دهند. در چنین بازاری این که درگیری لفظی و جدل های کلامی و سیاستگذاری به میان کشورهای تولید کننده نفت بکشد و پای بزرگترین اقتصاد جهان به میان بیاید، طبیعی است که نوسان اصل نخست بازار نفت شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روزهای گذشته را در حاشیه جنوبی خلیج فارس گذرانده تا از همین حالا خیالش از بابت تولید کنندگان نفت عرب راحت شود. راحت برای روزهایی در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه همسایه شمالی آنها در خلیج فارس یعنی ایران آغاز می‌شود و ایران آنگونه که تحریم کنندگان هدف گذاری کرده اند از بازار نفت حذف می‌شود. آقای پومپئو در دیدار با ولیعهد امارات از فشارها و تحریم‌ها گفته، تحریم‌هایی که قرار است با اعمال آنها به گفته وزیر خارجه آمریکا ظرفیت مالی بدرفتاری از ایران ستانده شود. اما گفتگوی مایک پومپئو با شبکه عرب زبان اسکای نیوز نشانه دیگر هم برای نشان شناسان بازار نفت به همراه داشت. آنجا که وزیر خارجه ایالات متحده از بررسی درخواست معافیت‌های کشورهای خریدار نفت ایران در دوران تحریم‌ها سخن گفت. انتشار این خبر از قول وزیر خارجه آمریکا بازارهای نفت را به واکنش واداشت و قیمت‌ها کاهش یافت. قیمت نفت برنت دریای شمال که تا حدود 80 دلار بالا رفته بود، روز چهارشنبه به کمی بالاتر از 77 دلار برای هر بشکه رسید. پیشتر آمریکایی‌ها از صفر شدن صادرات نفت ایران سخن می‌گفتند، اما حالا این روزها آن تهدید به کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت ایران تغییر کرده است. تعدیلی که اندکی بازار نفت را آسوده خاطر کرده است. آنطور که از گزارش‌های تخصصی برمی‌آید، حتی اگر عربستان سعودی، امارات، کویت و روسیه بدون در نظر گرفتن سازوکار سهمیه‌ای در اوپک یا توافقات موجود تولید نفت خود را افزایش دهند، این میزان افزایش بین 1.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون بشکه در روز خواهد بود. حالان که صادرات نفت ایران حدود 2.5 میلیون بشکه تا 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز است. پس صادرات نفت ایران آنگونه که آمریکایی‌ها می‌گویند یا پیش از این می‌خواستند صفر نخواهد شد و البته افزایش تولید رقبا با فرض پایدار و مداوم بودن این افزایش تولید خلأ ایران در بازار نفت جهانی را پر نخواهد کرد. در مقابل تهدید ایرانی‌ها برای بستن تنگه هرمز و اخلال در عرضه نفت هم بیش از آنکه واقعی و عملیاتی باشد تهدیدی روانی و روی کاغذ است. اما آنچه واقعی است بالا رفتن ریسک خرید نفت از ایران است که مشتریان کره‌ای، هندی و ژاپنی را به این جمع‌بندی می‌رساند و رسانده که کم یا زیاد نفت دیگر کشورها را جایگزین نفت ایران کنند که در روز واقعه در آبان ماه که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران عملیاتی می‌شود کاسه چه کنم به دست نگیرند. باقی می‌ماند هراس و نگرانی‌های بازار جهانی نفت از روزگاری که نفت مازاد یا ظرفیت تولید قابل اتکایی برای مبادا در بازار نیست و همین میتواند آتش افزایش قیمت‌ها را شعله‌ور کند.
گزارش آرش حسنیا رو شنیدی درباره کاهش خرید نفت ایران توسط مشتریان هندی و همچنین باقی حواشی مربوط به نفت و نوسانات قیمت نفت در جهان که ایران رو هم در بر میگیره. تا ساعت 4:30 که شنونده سرخط خبرها باشید.